بسم الله الرحمن الرحیم.
یه طرحی هست برای اینکه انسان‌ها از استضعاف در بیان، قدرتمند بشن. این طرح باید اجرا بشه. روایاتش رو من برای شما خوندم. دو رکن داره. یک، زندگی جمعی. روایتش رو یه دونه ای بگو خلاصمون کن. یک کسی ممکنه امشب اومده باشه فقط. باشه، چشم. ببین عزیزم، امام باقر علیه السلام 50,000 تا یار داشت. ظاهرا اون کسی که اونجا نشسته بود میگفت، گفت آقا شما یار دارید، چرا قیام نمی کنید؟ فرمود دست تو جیب همدیگه می کنید، راحت از پول همدیگه بردارید. گفت نه آقا، حساب حساب کاکا برادر. فرمود پس وقت ظهور من نشد. حله؟ ما باید تو زندگی جمعی به اینجا برسیم. این یک رکن. بعد به اینجا که برسیم قدرتمند میشیم. به اینجا که برسیم راندخاری تو کشور ما امکان دیگه نداره. این یه نمادشه ها، این یه نمونشه. با وقتی همه مملکت پولمونو میذاریم توی بانکی میخواد، توی بیمه ای تو تهران، یه دفعه اونجا میخوان تصمیم بگیرن، بالاخره یه دزدی هم فکری براش میکنه دیگه. شما مثلا تو همین شهرک غرب بگید که آقا ما همه پولامون و طلاهامون رو میخوایم بذاریم توی خونه، 100 تا پلیس هم میگذاریم، بالاخره یه فکری براش میکنن. ولی پراکنده که باشه تو خونه های خودتون، میگه من چند تا خونه رو بزنم تا 1 کیلو طلا گیرم بیاد، ول میکنه میره. این ماهیت قدرت اینه. و چرا اینو اجرا نمیکنن؟ میگن ما قدرت رو بین مردم پراکنده کنیم، یک، سوء استفاده میشه. ما میگیم نه، انسان ها پاکن. دو، نظارت بر این قدرت سخت میشه وقتی پراکنده کنیم. میگیم چی؟ مردم خودشون نظارت میکنن. سیستم امر و نهی از منکر، ما امر و نهی از منکر رو سیستم میدونیم برای زندگی، جای بسیاری از قانونهای بی خود. همینجور 4, 5, 6. آقا مردم اصلشون اینه که میخوان همدیگر رو بدرن. نه، شما خودت ماشاءالله درنده ای، همه رو اینجوری مشت کمه را بکشه خود بندارد. مردم اصلش اینه که با هم میخوان دوست باشن، و وقتی امام زمانشون بیاد بالا سرشون یه جوری میشه، میفرماید در بعد از ظهور ما باید به این سمت حرکت کنیم. جرأت داره کسی بگه که نه، ما به این سمت نباید حرکت کنیم؟ آقا داره روایت روشن داره، آیات قرآن داره، شاید کمتر کسی با صدای بلند گفته باشه. خب این نوکر شما اومده این کار رو داره میکنه دیگه، اون مدعا هم نوکر شماست. یه دمی رو که شما دوست دارید میگه، همه تکرار میکنن، همون سخنرانی همونه دیگه. میفرماید مژده باید به هم دیگه بدن اگه یه فقیر گیر بیارن، که ببین فلانی من چون رفیقم باهات دارم میگم، و یه دونه فقیر گیر آوردم احتیاج داره. دو ماه بود دنبال این میگشتی یه دونه صدقه بتونی به یک کسی بدی، پیدا کنی. به هر کسی نمیگم، نگه میداره برای خودش، چون فقیر نیست بخواد پول بده. ما داریم به این سمت این جامعه میریم، نباید پشت کنیم به این وضعیت بریم یه طرف دیگه. که خب چجوری میشه ما انقدر اینجوری بشیم؟ زندگی جمعی لازم داره. 7 تا اقدام برای زندگی جمعی رو من شمردم، فهرستوار بگم. 1، تمرین در محیط‌های کوچک. مسجد، هیئت اولویت بیشتری داره. چرا؟ چون اینجا نور ولایت محبتی در بین دل‌ها ایجاد می‌کنه. می‌تونی بگی مال عزادار و نوکر امام حسین، مال نمازخونه‌ای این مسجد، بی خیال بذار بردن از اموال من ببرن. آسیب داره اینجور زندگی جمعی، یعنی که ما میفهمیم که به ازا ببره، این هم سینه زن امام حسین. درسته؟ من گاهی از اوقات راننده ها اذیتم میکنن، شما هم براتون پیش اومده حتما که آدم میخواد یه بوق بزن آقا چه اینجوری پیچیدی؟ خب آدم یه نهی از منکر طبیعی رخ میده که ما هم آدم این داریم میریم دیگه، اینجوری چرا پیچیدی؟ یه دفعه میپیچه، بعد پشتش نوشته یا حسین. آدم میگه اون بوغه رو نزن دیگه، برو آقا دمت کرد. اینه دیگه امام حسین اینجوری. تمرین در محیط‌های کوچک، اولا فرهنگی و مذهبی. تا مسجدهای ما زندگی‌های جمعی و متعاونانه راه اندازن، تا تا هیئت‌های ما زندگی‌های جمعی و متعاونانه را اندازن، من نمیتونم مدل‌های آپارتمانیشو پیشنهاد بدم. تو آپارتمان یه عده‌ای نشستن اصلا با هم ربطی نداره. آقا شما بیا جمعی با هم دونگی زندگی کنیم، یا به تو چه ربطی؟ برو بیرون. این چشم ببخشید، هیئتیش این کارو نکرد، اون چرا این کارو بکنه؟ مرحله دیگه محیط‌های کوچیک، اولا فرهنگی، بعد محیط‌های کوچیک مصرفی. بیایم تعاونی‌های مصرف را بندازیم دیگه، این که دیگه راحته دیگه. ببین تو دنیا چقدر جلوتر از ما هستن تو تعاونی مصرف، فرهنگش مرده تو ما. هی مال میزنن، مال میزنن، مال میزنن. مال کی هست این مالا؟ بریم به این سمت. خب بعدش باید تو فعالیت اقتصادی و فعالیت تولیدی و کارآفرینی تو محیط‌های کوچیک، بعدش بیایم تو کارخونه ها. ما باید از فرهنگی شروع کنیم برسیم به اقتصادی. میگن آقا تو داری میگی حزب الله‌ها دور هم جمع بشن کار اقتصادی بکنن، این که میشه مثل یهودی‌ها که دور هم جمع شدن که کار اقتصادی کردن. ببین فرق یهودی‌ها با ما اینه، ما میگیم کار اقتصادی بکنیم، قوی بشیم، تمرین بکنیم کار جمعی رو، بعد این نرم افزار رو منتشر کنیم برای همه اهل عالم، همه اهل عالم رو نجات بدیم. یهودی ها چی میگن؟ میگن ما کار جمعی بکنیم بعد سر اهل عالم رو ببریم، و اونا لامردا دارن این کار رو میکنن و تو نمی کنی. من میگم تو این کار رو بکن، الگو بده. مثل بسیج، بسیج یه نرم افزار بود، این نرم افزار رو بردیم لبنان، شد حزب الله لبنان. ما چقدر بخیل نیستیم، نگران نداشتیم برای خودمون. این نرم افزار رفت، درسته، هر موقع هر جا هم بردیم قربانی دادیم ها. این بسیج نرم افزارش رفت لبنان، قربانی ما شد حاج احمد متفضلیان. من یادم بچه بودم تو این جمعیت رفتم، یه 2000 عربی بلد بودم، 16 سالم بودم، 17 سالم بودم. از هسته حزب الله لبنان یادمه چجوری تشکیل شد این بسیج. حزب الله لبنان یه پدیده بسیجیه. رفت این پدیده توی سوریه، شهید شاطری و شهید همدانی این پدیده رو نرم افزار رو به آقای بشار اسد گفتن. آقای بشار اسد اصلا رو بیدن دست جوونا، ما میگیریم اینجا کسی هست. واخه تو بده، این یه نرم افزاریه، ببین اجرا بشه ببین چی میشه. آقا سوریه رو نجات داد این نرم افزار، رفت توی عراق، عراق رو نجات داد این نرم افزار، رفت توی یمن، یمن رو نجات داد. ما میگیم آقا بیا ما توی مسجد تو هیئت این نرم افزار رو اجرا کنیم، بعد ما که مثل صهیونیست‌ها نیستیم که، ما قصه‌مون فرق میکنه، ما بخیل نیستیم، ما نمیخوایم با هم بریم جمع شیم قدرتمند بشیم بعد سر بقیه رو ببریم. نمیگم آغازش این باشه. 600 تا مقاله در نقد این کار می نویسن، مذهبی ها دور هم جمع بشون کار اقتصادی بکنن، این طرح صهیونیستی است. باشالله. پس تمرین در محیط های کوچیک قدم اول. قدم دیگر، اول دومش رو من الان کاری ندارم، قدم دیگر آموزش، آموزش در مدارس. آقای آموزش و پرورش سال آینده برای فرمان مقام معظم رهبری فرمودن در مدارس زندگی جمعی و تعاونی یاد داده بشود. طرح آموزش پرورش برای سال بعد چیه؟ بعد آقا، آقا چرا جواب نمیدین؟ بعد میگن این طرح زندگی جمعی ما عجیبم در آوردن. اینه که چیه این الان؟ سلیقه بنده که نیستش که. این آقا کی گفت این باید تو آموزش پرورش؟ رهبر انقلاب حرفاشو میدونی چقدر کار میکنه، میاد میگه. اصلا ایشون هم نگفته باشه، اصلا من خودم گفتم. غلطه مگه؟ زشت ما بچه هامون فردی بار بیاریم. نظام آموزش پرورش این کارو میکنه، این نظام نمره ای. امتحان باید دست جمعی گرفته بشه، بچه ها گروه گروه بشینن مسئله حل کنن، گروهی نمره بگیرن، هزینه نداره، فکر میخواد. من نمیخوام بچه هامون خراب بشن، وقتشون تلف بشه. این بچه من باید زندگی جمعی یاد بگیره. کاری نداره اینا که، چهار تا الگوی وردار ارائه بده، بازم چشم و دهنت به اونور دنیا نباید باشه که الان که دیگه وزیر ما ماشاءالله همراهه و خوبه که. آقا تو وزیر خوب شده بازم داری جوش میزنی؟ بله خب یه دقیقه نباید تأخیر بیفته. ما بحث کارشناسی داریم، بحث جناحی نداریم که. آموزش زندگی جمعی، باید این فرهنگ سازی برای زندگی جمعی. آقای صدا و سیما، آقای فیلمسازان سیمای جمهوری اسلامی، اگر یه فیلمی توش دیدی کمربند آوردن تو همه فیلم‌ها، هی الکی بازیگره کمربند می‌بست، عصبانی بود، خوشحال بود کمربند می‌بست، اینقدر القا کردن تا کمربند بستن جا افتاد. هنرمندان والا بهشون بر نخورد، گفتن کمربند رو بیا، می‌خوایم کمربند رو تو کشور جا بندازیم، جا انداختن. حالا بحث اینه فیلمی که توش زندگی جمعی جا نمیندازه یا خلاف زندگی جمعی ممنوع بشه تولیدش. آقا فیلم کار داره میکنه با فرهنگ جامعه. آقای وزارت ارشاد، شما به چه حقی میخوای مجوز بدی به فیلمی که زندگی جمعی نمیخواد یاد بده؟ زندگی جمعی هم دیگه مقوله ایدئولوژیکه، یه مقوله انقلابیه، یه مقوله انسانی، فیلمساز بیدینش هم قبول میکنه. شما باش صحبت کن. آقا بیدینا زندگی جمعی خوششون نمیاد؟ والله به خدا خوششون میاد، به دین کاری نداره. غیر انقلابی ها و ضد انقلاب ها از زندگی جمعی خوششون نمیاد؟ والا اون هم انسان هم دیگه. ما اینقدر ضد انقلاب خوب داریم، بچه خوبی هم سوء تفاهم مثلا برداشت از این طرف خیلی برداشت وحشتناکی شده. به دلیل چی؟ به دلیل دلائلی. پاش وایسا، ما حجاب و پاش وایستیم توش موندیم. خب معلومه وقتی ریشه ای کار نمی کنی توش میمونی دیگه. وقتی تو نگفتی حجاب میوه زندگی جمعیه، نزن داغون کن بغل دستی تو، به رقابت نکشون، اعصاب مردم رو خراب نکن، مثلا زندگی جمعی نیست، هستن فرهنگ سازی باید بشه، اصلاح قوانین باید صورت بگیره. میدونم مجلس شورای اسلامی امروز این قصد رو داره، با مسئولینشون تو همین شبها چند نفر اومدن صحبت کردیم تلفنی، گفتم باشه من که به سهم خودم به اندازه یه طلبه حاضرم گپ بزنم، ولی اونجا باید دائره ای درست بشه برای تغییر قوانین تاکنون مصوب شده مجلس شورای اسلامی. بله قوانین یه سریش باید تغییر کنه، اصلاح قوانین باید صورت بگیره. مدیرانی هستن که اصلا اصلاح قوانین نمیخواد. آقایون کلیه فرمانداران محترم و استانداران ارجمند، یالا بفرمایید این زندگی جمعی رو باب کنید. دیشب نمونهش رو عرض کردم دیگه. بله اون کاری که مقام معظم رهبری میکنه، هی جمع متخصصین رو جمع میکنه، شما شوراهاشو تشکیل، قانون نمیخواد، نه این طبق چه قانونی؟ آقا این آقای فرماندار آدمه، میفهمی؟ خودش میدونه این جمع دوره هم جمع بشن، هر هفته باشه یه جلسه بذارن، کلی کار پیش میره. بله فرمانداران محترم مبانی زندگی جمعی رو یاد بگیرن. وزیر محترم کشور یه بار به بنده میفرمود شما باید چند نفر بشید به همشون آموزش بدید. اونم شما بیا هستن اساتیدش، بعدش اینا بیان چیکار کنن؟ از فرصتاشون استفاده کنن. آقایون مردمان خوب، تو هر استانی تو هر شهری فرماندار زندگی جمعی رو شروع نکرد؟ همین کاری که آقا میگه شروع نکرد، یقش رو بگیرید. حتما که نباید دزدی بکنه که، همین یقه نمیگیره اینجا که دو کار به دزدی میکشه. آقا مقام معظم رهبری حدود 4 سال پیش، دولت قبلی میشه دیگه، سخنرانی کردن. آقایونایی که میخواید پیگیری کنید، بعد ایشون از رو کاغذ دیدید که با دقت مطالعه میکنه، بررسی میکنه، 100 نفر صحت و سقمشو در میارن، میفرماید فلان استاندار از پول مردم برای حل مشکلات اون استان شروع کرد استفاده کردن، از 1-2 روستا عدد و رقم خوندن ایشون، اینقدر پول جمع شد، اینقدر کار حل شد. این نمیشه تو همه استانا جا بیفته؟ چه ساده، روشن. پس یکی اصلاح قوانین، یکی مدیران و زندگی جمعی. ما آقا ما میخوایم سینه بزنیم اینجا تا برسیم به امام زمان الارواح و لالفدا. آقا تا تو عمل نیاریم نمیشه. به خدا اینا حرفای دینیه، به خدا اینا دینه، الهی دورت بگردم، اینا دینه، اینا تعاونوا علی البر و تقوا، شوخی نگیریم. خب پنجمیش این، ششمیش چی؟ تولیدات علمی لازم داریم، هر دانشگاهی دانشگاه امام صادق پیشتاز بشه. درسته؟ مگه آقا نفرمودن اندیشمندان بشینن راهکارهاشو بررسی کنن، تولید کنن، حوزه علمیه بیاد پیشنهاد بده. میدونم البته این دانشگاه و حوزه علمیه و بعضی از دانشگاه‌ها فعال شدن. حوزه علمیه تهران فعال شده، یک همایش حکمرانی مردمی اینو دارن تهیه میکنن، تولیدات علمی لازم داره. هفتمی چی؟ مبارزه با موانع اجتماعی. ما اینا رو تو شب‌های قبل هر کدومش رو یه رچ رفتیم، مبارزه با موانع اجتماعیش هم دو شب رفتیم، بفرمایید همون دو قطبی سازا و بفرمایید اونجور رفتارهایی که اتفاق افتاده. موانع داره رفقا، شما فکر نکنید اینجا الان نشستید خود الان احساس میکنی یه حرف درسته. موانع داره، وقتمون رو برای موانع نگذاریم. خب باید باش مبارزه کنیم. گروه های فرهنگی، گروه های جهادی، گروه های سیاسی دانشجویی، اینا باید کار کنن برای رفع این موانع. میریم از این هفت تا پیشنهاد میگذریم. رکن اول زندگی جمعی بود. این زندگی جمعی کم کم میرسه به شکل گیری آن حقیقت امت اسلامی. و بعد الی آخر رکن دوم چی بود؟ ولایت. عاملی که این زندگی جمعی رو چیکار میکنه؟ تسهیل میکنه، اصلا ممکن میکنه. با دولت و با هیچ دولتی زندگی جمعی نمیشه به صورت جدی تشکیل داد، اما اگر پای قدم نفس نور ولی خدا این وسط باشه، زندگی جمعی آسون میشه، آب خوردن میشه. نمونش اربعینه. دوستان من سه قدم اساسی ما باید برداریم. شوخی هم نداره، رودرواسی هم نیست، اینا بحث علمی و عقلانیه، اصلا هم هیچ ربطی به انقلابیگری و حزب‌اللهیگری نداره. عقلانیت اینو اقتضا میکنه. من اگر اون لنگه دنیا هم برم بین یه مش آدمایی که آتئیستن، میتونم اینا رو جا بندازم. کارو کردم، صحبت کردم باشون، میگم بیاید مثلا یک نفر رو تو جامعه بهش قداست بدیم با این مشخصات، بعد این کار کرده داره، این کارا رو میتونه بکنه. میگم خیلی جالبه، میشه اتفاقا. پارادوکس دموکراسی رو تو حل کردی. پارادوکس دموکراسی با ولایت حل میشه. ضعفای دموکراسی که اینقدر دروغ و فریب، محل دروغ و فریب ملت ها شده، با ولایت حل میشه. اینا رو باید بفهمیم. دیشب گله کردیم رسما از مجلس خبرگان رهبری. 20 سال پیش آقا به شما فرمود این کار رو برای ولایت انجام بدید، انجام ندادی. ما که شوخی نداریم با کسی. آقا فرمودن چیکار کنید؟ آثار و کارکرد ولایت رو توضیح بدید. کو کجا توضیح دادیم که مردم بدونن؟ اینا بحثای اعتقادی نیست، اینا اولا بحثای کاملا عقلانیه و کل اعتقادات ما عقلانیه. اون تا طرف میگه آقا هر کی یه اعتقادی داره. آقا هر کی یه اعتقادی داره یعنی چی؟ یعنی تو چراغ قرمز ترافیک رو رد میکنی هر کی یه اعتقادی داره؟ حداقل ضوابط اجتماعیه. دوستان من درباره ولایت، من چون میخوام مختصر عرض بکنم، شام غریبان بحث رو جمع بکنیم، از یک آیه قرآن استفاده کنم. دیشب چند آیه با هم مرور کردیم. راستی از ائمه محترم پیشنهاد دیگه، نظر شما چیه؟ ائمه محترم مساجد این آیه نور رو که دیشب خوندیم، صفحه آخر سوره نور هست، بزنن به مساجد. میگه ما نمیدونستیم که دین یه همچین دستوری هم داره که وقتی امام جامعه یه موضوع اجتماعی رو مطرح میکنه، هیچ که حق نداره از جلسه بره بیرون، باید باشن تو جلسه. میخوایم در موردش صحبت کنیم، تصمیم بگیریم، برنامه‌ریزی کنیم، هماهنگی کنیم، کار کنیم. کجا داری میری؟ چه آیه خوشگلی این آیه. اصلا به عنوان عجائب قرآن میشه مطرحش کرد. یه آیه دیگه قرآن برای شما بخونم. اقداماتی که درباره تقویت بعد ولایت برای قدرتمند شدن جامعه هست خدمتتون عرض بکنم. این آیه سوره اعراف آیه 157 هست. الذين يتبعون الرسول النبي الامي، آن کسانی که تبعیت میکنن از پیامبری امی، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، این پیامبری که وعده او در تورات و انجیل آمده است، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، امر به معروف میکنه ایشون، نهی از منکر میکنه. ترجمه این حرفها بماند، خود شما هم بلدید مراجعه کنید. و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، چه قشنگ میگه خدا، میفرماید چیزای پاکو میگه حلاله، چیزای خبیثم میگه حرامه. یعنی چقدر ساده است این کار پیغمبر، چیزی که خبیثه میگه حرامه، حتما خبیثه که گفته حرامه دیگه، چیزی تمیزی بوده گفته حلاله دیگه، هیچ بار اضافی نداره. بعد چی کار میکنه؟ و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، این پیغمبر میاد زنجیرها رو از دست و پای مردم بر میداره، آزادی میده، آزاد میکنه. انقدر رسول خدا آزاد کرد، آزاد کرد، آزاد کرد، جان انداخت این آزادی رو، برای اینکه این آزادی رو جان بندازه انقدر حسابی دیگه آزادی رو جان انداخت دیگه خیلی ها پررو شدن. آقا این حرفای پیچیده سیاسی رو، آقا اینا روزه ماست عزیزم، کی آمدن در خونه دخترش آتیش زدن؟ همونایی که انقدر آزادی داد تا پررو شدن اومدن. کسی مگه میتونست از سر کوچه امیرالمومنین رد شه؟ اومدن در خونه قهرمان شهر رو دارن لگد میزنن. کی رو داده به اینا؟ حد آزادی دادن رو ببین. خب التي كانت عليهم فالذين آمنوا بهی، کسانی که ایمان آوردن به پیامبر سه تا کار باید بکنن. ببینید اینجا این سه تا کار رو ما باید برای ولایت در جامعه انجام بدیم. خلاصش حضرت امام فرمود ولایت فقیه ادامه کار انبیاست، ولی فقیه میراثدار پیامبر است. درسته؟ اینا رو در موردش تأمل بفرمایید، بحثش باید جای دیگه انجام بگیره. ببینید سه تا کلمه اینجا من به شما معرفی میکنم. فالذین آمنوا بهی و غزروه و نصروه و تبع النور الذی انزل معه اولئک المفلحون. نصروه بعد از غزروه آمده. غزروه یعنی چی؟ آقا آدم یه پیغمبر، یه امام آزادی بخش داشته باشه، یه امامی که محور وحدت، سیستم امر به معروف نهی از منکر، یعنی سیستم زندگی جمعی. درسته؟ امر به معروف نهی از منکر هم مقدم شده بر حلال حرام، دیدید که تو آیه قرآن. درسته؟ اون سیستم جمعی زندگی کردن به جای قانونگذاری های اضافی. این پیامبری که آزادی بخش سیستم زندگی جمعی رو داره بین ما طراحی میکنه، خودش هم انقدر محبوبه، انقدر دلبره که آدم به خاطرش حاضر زندگی جمعی بکنه. میگه آقا در ارتباط با این محور جامعه سه تا کار باید بکنی. یک، عزروه. عزروه یعنی چی؟ احترام و تعظیمش رو باید ببری بالا. امام جامعه احترام داره. خدا یا به حق، من دیگه توضیح نمیدم، جاش نفرین میکنم، جاش دعا میکنم. نفرین یعنی دعا. خدا یا به حق شام غریبان ابا عبدالله الحسین، اون کسانی که خلاف منافع ملی کار کردن. چی کار کردن؟ اصلی ترین عامل منافع ملی رو تو این کشور تضعیف کردن. در طول سالها ولایت فقیه رو تضعیف کردن. خدایا به حق شام غریبان ابا عبدالله الحسین، اگه قابل هدایت نیستن، نسلشونو و خودشونو رسوا و نابود بفرما. به ضرر کی داری کار میکنی؟ یه کاری کردن حزب‌الله و اوغلا و اوغلای غیر حزب‌اللهی، و حزب اللهی و اصلا حزب اللهی گری اصلا چی، یعنی چی غیر از اوغلا بودن؟ هر کی عاقل نیست اصلا حزب اللهی نیست، هر کی حزب اللهی هست حزب اللهی بودنش به عاقل بودنش دیگه، معنای دیگه داره، اگه داره به من بگید، من که نمیدونم. اوغلای جامعه روشون نمیشه از ولایت‌فقیه دفاع کنن. از ضروحو یعنی چی؟ احترام توأم با تواضع. برای کوری چشم اونهایی که دوست ندارن ولایت علم بشه تو جامعه، چند تا قصه تاریخی بگم. در تاریخ اسلام، در همون اولی که مردم مدینه میخواستن قرارداد ببندن، یه شب اشاره شد اینجا. قرارداد چی بود؟ پیغمبر فرمود از من دفاع میکنید، از جان خودتون به خاطر من بگذرید. دین اینه که وقتی شروع میشه جامعه باید فدای پیغمبر بشه. مدینه قرارداد میکنه با پیغمبر، یا رسول الله جان تو در معرض خطر قرار گرفت، ما همه از جان خود میگذریم. این میشه از ضروح. بعد بند دوم قرارداد، بچه های من در معرض خطر قرار گرفتن، از جان خودتون و بچه های خودتون باید برای بچه های من بگذارید. یک کسی یه حرفی به من بزن، من یه روزه بخونم. میگه آقا این حرفا خیلی ضد روشن فکریه. بگو آقا جون، یکی بگه اینو به من، قبول دارید آقا میشه این حرفو زد؟ بله. همون روشن فکرها در خانه دخترشو آتیش زدن، رفتن بالا منبر گفتن یعنی که چی مثلا باغ بده به دخترش که چی؟ بعد دخترش فاطمه زهرا اومد گفت من دختر پیغمبر شما، از حق من دفاع کنین. همه روشن فکرا گردناشون رو انداختن پایین، گفتن زیاد حرفت منطقی نیست، این حرف ضد روشن فکریه. از ضروح آیه قرآن، پیغمبر بین شما اومد باید چیکار کنی؟ از ضروح و احترام بگذاریم، احترام توأم با تواضع. برای کوری چشم اونایی که دوست ندارن یکی علم بشه تو جامعه، تا جامعه کارش پیش بره، اضافه میکنم هر کسی هر دعایی هر ذکری رو باید آرام بگه، غیر از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. شما الان مناجات نکردید، قاطی نکنید دوستان من، ذکر عبادی نگفتی یا تو قرآن نوشته ذکر اصلش یواشه، شما الان کار سیاسی کردید. از ضروح، یعنی باید احترام بگذاری. فرمود هر کسی صلوات بر پیامبر و اهل بیتش رو با صدای بلند بفرسته، نفاق از دلش میره، نفرسته منافقه. یعنی چی؟ پیغمبر خودش نشسته اونجا، باید همه با صدای بلند به او درود بفرستن. این احترام پادشاه نیست، احترام به ولی جامعه است، تا قدرت جامعه بشه، تا عزت جامعه بشه. بی احترامی کردن به ولی فقیه، نه احترام نگذاشتن به ولی فقیه رو بعضی ها میخواستن تو این کشور جا بندازن. زحمتها کشیدن، کلاس میذارن برای خودشون. تو باید حتما مسلمون باشی اینا رو بفهمی، اصلا به اسلام ربطی داره اینا؟ این یه مدل اجتماعی برای قدرتمند شدن ضعفا. وقت ولایت چی کار میکنه؟ ولایت داوری میکنه، ولایت قدرت رو سعی میکنه درست توزیع کنه، ولایت مواظبه. این حرف امام، یه شب میخواستم شرح بدم نرسیدیم. فرمود ولایت فقیه ضد دیکتاتوریست. دیکتاتورها در قالب احزاب و رسانه‌های حزبی دیکتاتور به میدان اومدن، ولایت فقیه رو میخوان بزنن کنار. آقا حالا همچین هم طوری نشده، خیلی طور شده. ما الان رهبری انقلاب صریحاً به مجلس انقلابی میفرماید که توی نزل و نسبه ها دخالت نکنید. راحت میاد میگه حالا آقا گفتن دخالت نکنید، نه که نظر ندیم، حالا فلانی رو بذار فلان جا. اگه اون تضعیفا برای ولایت فقیه نبود اینجوری کسی رهبری انقلاب میفرمایند که آقا تو کشور ما بیشترین موانع برای کسب و کار وجود داره، بردارید اینا رو. چند سال فرمودن؟ آیا نظام پزشکی، نظام روانشناسی، نظام مهندسی، نظام وکلا، نظام ها چقدر این کار رو پیش بردید؟ همین نظاماتی که گفتن همین فردا به رأی خودشون مجلس هم شاید کاری نداشته باشه، شاید کاری نداشته باشه، یه کمی کار داره، یه عده هم دارن این بحث رو پیش میبرن، اگر یه تغییراتی بدن حرف آقا رو اجرا کنن، معقول هم هست. حرف آقا هم چیزی که تو همه کشورهای پیشرفته داره استفاده میشه، اصلا چیز خاصی نیست. همینجا که ما داریم صحبت میکنیم، من از محققین پرسیدم 3 میلیون برای باسوادهای کشور شغل ایجاد میشه، بستن نمیذارن شغل جدید ایجاد بشه. چرا؟ حقوق ما کم میشه، دست زیاد میشه. اینجوری حرف رهبری رو گوش میکنن؟ شما اصلا به عنوان یه نیروی وطن پرست عاقل، سیاست های ابلاغی رهبری در بخش های متعدد از خصوصی سازی بگیر تا موضوعات دیگه مطالعه کردی؟ چند تاشو اجرا میکنن؟ برای چه اجرا نمیکنن؟ کی تا حالا تونسته این سیاست های ابلاغی رو انتقاد کنه ازش؟ میدونی چند هزار ساعت کارشناس رو اینا کار میکنن، بعد میره تو تشخیص مصلحت نظام، همه احزاب اونجا هستن، بعد اونا میدن دست آقا، آقا یه ویراستاری نهایی با حکمت خودشون اینا رو ابلاغ میکنن. یه دونش یه روز مونده باشه، لعنت خدا بر اون کسانی که ولایت فقیه تو این کشور تضعیف کردن، لعنت خدا. نذارید من با بعضی از کشورها مقایسه کنم، بعضی از کشورهای اروپایی که انقدر نامشون منحوس نجس میشه فضای ما، اگه اسمشون رو ببرم، اصلا قانون اساسی ندارن، همه چی دست پادشاهه. بعد مردم تو ملک پادشاه زندگی میکنن، همونا نفوذیاشون اینجا ولایت فقیه رو تضعیف میکنن. اصلا کشورش قانون اساسی نمیگه، قانون اساسی میخوام چیکار؟ دستور میده هر موقع لازم بود، هر دستوری داد، دستور ملوکانه. بعد میگه انتخابات رو چه حسابی داریم؟ میگه آخه ایشون دستور داده. ده 20 سال مملکت رو سر کار گذاشتن، سر کنایه ها و تو. آقا رئیس جمهور تو کشور داشتیم، آقا امروز یه حرفی میزنه، 3 روز بعد یه حرف دیگه میزنه، توهین‌آمیز. خب چرا آقا نمیزنه تو گوشش؟ آقا که میدونین که چرا نمیزنه که. و تو الان لباسی ها برای چی پوشیدی؟ اگه این آقا از روز اول میخواستن بزنن تو گوش هر کی دوم در آورد، که تو الان لباسی ها نمیپوشیدی عزیز من، که جرأت داشت به حسینش چپ نگاه کنه. غزروه، یعنی اول احترامشو به حفظ کنید، نصروه یعنی یاریش کنید، بعد سوم اطاعت، یاریش یعنی آقا الان دارم میگم آقا دستور رو صادر کرده، این اجرا نمیکنه، در حالی که برعکس ماجرا. مگه ما دیشب شب عاشورا نبود؟ آقا ما سینه زن امام حسینیم، ای بابا، مگه ما بنا نشد ملت امام حسین باشیم؟ ملت امام حسین، امام حسین میفرماید برید، اونا میگن نه اجازه بده بمونیم. چند نفر از مسئولین میرن خدمت حضرت آقا، آقا یه پیشنهادی به ما بدید ما اجرا کنیم، میخوایم خودمونو بکشیم برای فرمان تو. نصروها یعنی این، با اطاعت خیلی فرق میکنه. شب عاشورا شب اطاعت از امام حسین نبود، شب نصرت امام حسین بود. امامت در یک جامعه ای که میخواد قوی بشه، از ذروه و نصروه و تبعوه، این جامعه به ذلت نمیفته، مستضعفاش قوی میشن. حالا شما برید بخوانید امامت و ولایت چیکار میکنه مستضعفینش قوی میشن. بریم کربلا. یا رسول الله مردم حرفتو گوش نکردن. چطور؟ شما گفتی ضعفا بیان میدان. یا رسول الله ضعفا ببین امشب تو خیمه حسین چیکار دارن میکنن. دارن گوشواره از گوش بچه های تو در میارن، کاش با احترام این کارو بکنن. تو به ضعفا عزت دادی روشون زیاد بشه بیان خیمه بچه های تو رو غارت کنن. وقت رسول خدا میفرماد برای همین 1400 سال منتظر شما. یا ابا عبدالله، خب آقایون اینجا الان شما امشب چی کار میخواید بکنید؟ پاشین بریم کربلا تو بیابونها بچه ها رو پیدا کنیم به زینب برگردیم. من یه بار این کار رو کردم تو بیابون، وحشتناکه. ماها تو شهر همیشه زندگی میکنیم، عشایر نیستیم. عشایر بازم یه توانایی هایی دارن، یه مهارت هایی دارن. بچه های حسین همه شهرنشین بودن. شهرنشین ها یه وقت با هم با خانواده برید بیابون، درسته؟ یه دفعه تو چند لحظه تاریک که میشه، هوا چشم چشمو نمیبینه، کدوم وسیله رو کجا گذاشتی، کدوم بچه کدوم طرف رفت. یه بار اینجوری، بعد بلافاصله بچه هات اگه جیغ و داد کردن چراغ ماشین رو روشن کن، نذار بچه ها بترسن. غروب امروز یه دفعه فرمان امام سجاد، زینبم علیکن بالفرار، بگو بچه ها فرار کنن. کجا برن؟ کدوم طرف برن؟ بچه ها دارن فرار میکنن، اسبها هم دارن میان. چه صحنه ای میشه؟ یا ابا عبدالله ما رو کشتی شما، ما نابود شدیم، برای کدوم مصیبتت گریه کنیم؟ اصلا نمیرسیم. خانوم ها، شما بخواید تو بیابان پر از خار مغیلان دنبال یه بچه بگردید، از دستتون استفاده نمی کنید. یه دفعه فکر میکنه این سیاهی بچه هست، دست میکشه نه یه بوته خار مغیلانه، بریم اون برتر. چی کشیدن بچه ها؟ چی کشید زینب؟ چی شد امشب کربلا؟ عیبی نداره، امشب شب آخره هست، شما برید رفقا، شما برید راحت باشید. اصلا خوبه ما مردا دیگه جلسه نگیریم، زینب و با بچه های با پیراهن پاره تنها بگذاریم، خانوم ها دیگه جلسه روزه بگیرن، ما دیگه نمیفهمیم بقیه شو. میخوان بچه ها رو جمع کنن. بچه ها کجا رفتن؟ بنابر یه نقلی دید دو تا بچه پشت یه بوته، پشت یه سنگی همدیگر رو بغل گرفتن. گفت خب حتما خوابشون برده. اومدن آرام بچه ها رو جدا کنن، دیدن از ترس جان دادن، همدیگر رو بغل گرفتن. شنیدی میگن بچه رو چه بزنی چه بترسونی، بترسونیش هم این زدن هلاکش میکنه. حالا اگر بچه رو هم بزنی هم بترسونی چه بلایی سرش میاد؟ خدایا ما سال آینده شام غریبان رو بدون امام زمان نمیخوایم ببینیم، باید کیو ببینیم؟ ما دیگه عاشورا شام غریبان نمیخوایم شام نذر کنیم، نمیخوایم این کارو بکنیم. آقا یا صاحب الزمان به ما بر میخوره، خواهرامونو زدن، به ما بر میخوره، به این جوونا بر میخوره. جوونا بهتون بر نمیخوره؟ دخترای اربابتون رو سیلی زدن. حالا هی با افتخار وایسا بگو اربابم حسین یا صاحب از زمان. به اینا بر میخوره، اینا دیگه نمیتونن تحمل کنن. بگید مردم، بگید دیگه ما تحمل روزه نداریم، بذارید آقامون بیاد. آقا وقتی میاد بگه آرام باشید دیگه بسه، دیگه انتقام میگیرم، دیگه انتقام میگیرم، آروم باشید. چی داری میگی؟ انتقام سیلی دختر بچه های حسین؟ هنوز انتقام سیلی مادرش فاطمه زهرا مونده. حسین میفرماید دخترای من فدای مادرم فاطمه. آقا ما دیگه کارمون از گریه گذشته، ما داد میزنیم، ما اعتراض داریم، ما نمیتونیم تحمل کنیم. یا صاحب از زمان، ببین شیعه ماشاءالله چه قوی شده، 20 میلیون نفر تو 40، روشون نمیشه سرشون رو بلند کنن، افتخار میکنن به کربلا، یه روزه 3 ساله براشون میخونی همه متلاشی میشن. نمیخوان این وضع پیش اومده باشه. آقا 40 بیاد بریم کربلا ببینیم چه خبر بوده، کی خواهر ما رو زده، کی دختر حسین رو زده. ما داریم داغون میشیم، این قصه باید جمع بشه. انقلابی عزاداری کن، دورت بگردن، نه به عنوان یک کسی که میشه بزننت. آی جوونایی که اجازه ندادی یه بچه شهید سیلی بخوره، یه خانواده شهید خراب نشین بشه، همه جا احترام گذاشتی، خانواده شهید تا عزیزشون شهید میشه آقا دیگه عزت من، همه احترام، همه تواضع. مثلا دیدید چی کار میکنیم دیگه ماها برای خانواده شهید؟ تازه از امروز آوارگی زینب و خانواده شهید سید و شهدا شروع شد. یک شب، دو شب، سه شب. قضا میدن امشب این هیئت یا نه؟ اصلا نمیدونم این شبا این هیئت، هیئت های دیگه قضا. تو شما قضا تو بگی برو عزیزم، قرارم گذاشتی با زن و بچت بیرون، گمشون نکنی، مواظب باش تو تاریکی. یه وقت بچه ها دیرم اومدن دعوا نکنی، بالاخره شب تاریک چند هزار نفر، قضا تم بگیر ببر. امشب یه لقمه نان تو خیمه ابا عبدالله الحسین. حالا که خوب گریه میکنی بذار بهت بگم، بچه ها رو گرسنه نگه داشتن تا ببرن کوفه، بین راه نامرده های ملعون، همونایی که تیر میزدن به حسین. تموم نشده عاشورا، تموم نشده، دیگای قضا رو گذاشتن، نوشته اینو، بوی قضا به مشام بچه ها میرسید، بچه ها به دامن عمه پناه میابرد. یکیشون پرسید نامردا چرا به اینا غذا نمیدی؟ بچه‌ست یه لقمه غذا بهش بده. میدونید اینا رو نوشته تو تاریخ ها، زبان حال نیست. گفتن میخوایم بچه های حسین گرسنه بیان تو کوفه، آخه اینا نوه های علی هن. دست گدایی جلو مردم دراز کنن، ما ببینیم بچه های علی به گدایی افتاده. باشه شما برید، شما برید خونتون، زینب خودش بقیه رو جمع میکنه. یا ابا عبدالله ما داغون داریم میشیم، ما نمیتونیم تحمل کنیم. امام زمان کی میاد؟ این بچه ها دلشون پره، این بچه ها خانواده شهید دیدن. اصلا خانواده شهید نه، اصلا یه بچه 3 ساله باباش از دنیا رفت گریه کرد، بغلش کنید، نگو گریه نکن، بذار گریه کنه. روایت برات بخونم نه مقتل. لا اله الا الله، نفسم داره بند میاد. لا اله الا الله. کودک عزادار اصلا همه باید بهش تواضع کنن. بگم عرضم تمام. امام زین العابدین میفرماید تو راه که میرفتیم تا یه بچه‌ای گریه میکرد با چوب نیزه به سرش میزدن ساکتش میکرد. کتک خوردن تموم نمیشه یا صاحب الزمان.